بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. در جلسه قبل به مناسبت پاسخ به اشکالی که ابو مریم اعظمی بر امام شرف الدین وارد کرده بودن، یکی دو تا مطلب مطرح شد که به نظر می آمد بعضی از دوستان خیلی براشون مطلب مفهوم یا قانع کننده نبود. به نظرم رسید که در ابتدای این جلسه اون دو مطلب را باز نگری بکنیم و یادآوری بشه. مطلب اول این بود که به مناسبت آیه اکمال دین که در وسط یک آیه قرار گرفته است، یعنی آیه سوم سوره مبارکه مائده، این بحث مطرح شد که قرار گرفتن این دو جمله الیوم یئس الذین کفروا من دینکم و جمله الیوم اکملت لکم دینکم که به نظر میرسه اینها مستقلن، و اگر این دو جمله را برداریم از وسط آیه و صدر و ذیل آیه را به هم وصل کنیم که حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر تا آخر آیه، به قول مرحوم علامه طباطبایی یک آیه کاملی است خودش، یعنی اون صدر و ذیل آیه یک آیه است که مربوط به محرمات اکل است در شرایط عادی و ذیلش که استثناست در شرایط اضطرار. وقت نظیر این آیه در چند جای دیگه قرآن هست، دو سه جای دیگری قرآن داریم که بعد از این که می فهمد اینها مثلا اکل میت حرامه یا اکل دم حرامه، ذیلش می فهمد که اگر اضطرار باشه این حرمت برداشته میشه. یعنی چند دو تا سه تا دیگه آیه داریم می رسیم. و از طرفی روایات شأن نزول هم هرچه که داریم ناظر هست به الیوم یئس و الیوم اکملتو، به اون صدر و ذیل آیه این روایات شأن نزول هیچ اشاره ای ندارن. اینم مؤیده که این دو فراز، این دو بخش مستقلن، آیه مستقلی بوده نزولن. خب حالا چطور شده که اینجا قرار گرفته است؟ آیا خود پیامبر اکرم فرمودن در زمان خودشون اینجا قرار دادن، یا اینکه بعدن انجام شده است در عصر صحابه، یعنی بعد از پیامبر؟ و حالا اگر در زمان بعد از پیامبر بوده توسط صحابه، آیا اجتهاد کردند و نظر خودشونه، یا اینکه نه بر اساس اون چه که حالا روایتی چیزی داشتن یا کسی آمد شهادت داد، یعنی استنادن به قول نبی و فعل نبی این کار را کردن؟ این بحث مطرح شد که من درس کردم. حالا جناب علامه اینجا مطلبی داره، من اول عبارت مرحوم علامه را برادون میخوانم. ایشان میفرماید ان قوله الیوم یئس الذین کفروا الی آخر الآیه، یعنی آخر این دو بخش، کلام معترض موضوع فی وسط هذه الآیه غیر متوقف علیه، لفظ الآیه فی دلالتها و بیانها. یعنی این الیوم یئس و الیوم اکملتو جمله معترضه است که وسط آیه قرار گرفته و این آیه در دلالت و بیان خودش متوقع بر این نیست. سواء قلنا، حالا فرق نمیکنه که ما بگوییم ان الآیت نازلت فی وسط الآیه، مثلا نزولا اینجور قرار گرفته جمله معترضه، فتخللت بینها من اول ما نزلت، این یک احتمال. او قلنا ان النبی صلی الله علیه و آله هو الذی امر کتاب الوحی به وضع الآیه فی هذا الموضع مع انفصال الآیتین و اختلافهما نزولا، یا اینجور بگیم پیامبر امر کرده کتاب وحی را که اینا اینجا قرار بدهن. این شد دوتا. او قلنا انها موضوعه فی موضعها الذی هی فیه عند التالیف من غیر ان تصاحبها نزولا، یا بگیم که نه این در زمان تالیف الجمل قرآن، تالیف القرآن بعد از پیامبر انجام شده. فان شیئا من هذه الاحتمالات لا يؤثر اثرا فيما ذكرناه، اینا تأثیری نداره در این چیز که ما گفتیم. چی بود ما گفتیم؟ من کون هذا الكلام المتخلل معترضا، که این معترضه است، جمله معترضه است، یعنی ارتباط معنایی با صدر و ذیل نداره. اذا قیس الى صدر الآیه و ذیلها، یعنی اگر ما این رو مقایسه کنیم با صدر و ذیل آیه میشه معترضه. حالا چه قائل بشیم که نزولا اینجور قرار گرفته، یا پیامبر فرموده، یا در زمان تألیف قرآن این کار شده. المیزان جلد 5 صفحه 167. بعد میفهمن و یؤید ذلک، حالا این فهم خودشونه از آیه، تفسیرشونه. بعد میفهمن و یؤید ذلک ان جلد الروایات الوارده فی سبب النزول لولم یکن کلها، اکثر و بلکه اگر نگوییم کلش، کل روایاتی که وارد شده است در سبب نزول، و هیه اخبارون جمعه، یکی دوتا هم نیست، اخبار زیادی هستن، یخص و قوله الیوم یأس الذین کفروا الی آخر، یعنی الیوم یأس و الیوم اکملتو، روایات سبب نزول به این مربوط میشه. و یخص قوله الیوم یأس الذین کفروا بالذکر، یعنی این را ذکر میکنه، من غیر ان یتعرض لاصل الآیه، هیچ تعرضی به اصل آیه نداره، یعنی قوله حرمت علیکم المیتت و اصلا، هیچ کدوم از این اشاره به اون صدر و ذیل نداره. و هذا یؤید ایضا بله نزول قوله الیوم یأس نزولا مستقلا منفصلا، یعنی بین اون احتمالاتی که فرمودن که سه تا احتمال هست که نزولا اینجا قرار گرفته یا بعدن قرار داده شده، ایشون میفهمه این تأیید میکنه اون احتمالی را که بعدن قرار گرفته، یعنی نزولا نیست، این مؤید اینه، چون روایات سبب نزول هیچ اشاره‌ای به اون صدر و ذیل نداره، معلوم میشه این جدا نازل شده، صدر و ذیل هم جدا نازل شده، اشاره‌ای نداره. مؤید است که نزول مستقل دارد، منفصلا عن صدر و ذیل. و ان وقوع الآیه فی وسط الآیه، این آیه‌ای که مستقل نازل شده وسط اون آیه قرار گرفته، مستند الی تألیف النبی او الی تألیف مؤلفین بعده، دیگه تعیین نمیکنه ایشان، میگه یکی از این دو تا، از اون سه تا احتمال، احتمال اول رو میذارن کنار، ملاحظه فرمودید که یعنی بر اساس یک بحث تفسیری منهای روایات میگن سه تا احتماله، اما با توجه به روایات شأن نزول اون احتمال اول رو مرجوح میدانن، میگن نه این مؤید اینه که بعدن قرار گرفته، اما حالا بعدن قرار گرفته توسط پیامبر بوده یا بعد بوده دیگه ایشون نظری اینجا ندادن. حالا فرمودید که ایشون در جای دیگری فرمودن که بعد از، یعنی بعد از پیامبر بوده و در زمان تعلیم بعد، یعنی همجور تصریح کردن. حالا اگر معبد کنید آدرسش هم بیارید که به دوستان بگیم بدونن بهتره. این پس شد مال جناب علامه المیزان جلد 5 صفحه 167 که خدمتتون عرض کردم. خب مطلبی که مطرح شد یک مطلب این بود که آیا این در بین عرب چنین چیزی در ادبیات عرب در عصر نزول مرسوم بوده است و آیا در قرآن کریم غیر از این دو سه تا آیه، ما دو سه تا آیه داریم که اینا اینجوری هستن مربوط به امامتن، یکی همین آیه سوره مائده است آیه سوم، یکی هم آیه 55 همین مائده است که در ضمن دیروز عرض کردم خدمتتون، قبلش آیات نهی از تولی اهل کتاب، بعدش هم هاکذا وسط آمده منتها آیه مستقل، البته اونجا فرقش اینه که اینجا بعض از آیه است، اونجا انما ولیکم الله یه آیه مستقله، فرقش این. یکی هم که آیه تطهیر که اونم مثل همین آیه مائده هست، یعنی آیه سه مائده، اونم بعض آیه است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که مربوط به اهل الکساء علیهم السلامه، ولی خب قبلش آیات نساء هست، بعدش هم آیات نساء هست، حتی این آیه هم که این درش قرار گرفته اینم اولش مربوط به نساءه، مثل همین آیه سوره مائده است که بعض از آیه است نه کل یک آیه. آیا چنین چیزی وجود داره یا نه؟ مرحوم طبرسی عرض کردم خدمت، حالا ظاهرا صحیحش طبرسیه ولی ما طبق مشهور میگیم طبرسی، در مورد همون آیه تطهیر عبارتشو میخونم برادون، میفهمد و متاقیله این صدر الآیه، صدر همین آیه، کدوم آیه؟ آیه تطهیر اولش، صدر الآیه و ما بعدها، یعنی آیه بعدش، فل ازواج، اگر گفته شود که اینا راجع به همسران پیامبرن، چه ربطی دارد به اهل الکسا که شما میگید مربوط به اهل کسائه؟ فالقول فیه ان هذا لا ينكره من عرف عادت الفصحاء في كلامهم، این مطلب را منکر نمیشود کسی که بشناسد عادت و روش فصحا را در سخنوری و کلامشون، فانهم يذهبون من خطاب الى غيره و یعودون الیه، در فصحای عرب رسم است که درباره مطلبی صحبت میکنن، کلام را برمیگردونن به مطلب دیگری، دوباره به همون برمیگردن، حالا این بخشی از یک آیه باشه یا مستقل دیگه فرقی نمیکنه. و القرآن من ذالک مملوء، نه اینکه خیال کنید که فقط این دو سه مورده، در قرآن پره، یعنی زیاد از این مواردی که تغییر خطاب داده میشه. و کذالک کلام العرب و اشعارهم، این بیان مرحوم طبرسی است جانم. نه حالا ایشون ذکر نکرده نمونه، فقط همین را بیان کرده، مجمع البیان جلد 78 صفحه 357. حالا بنده در این کتاب دیروز عرض کردم، کتاب امامته براهین و نصوصه، نه در کتاب امامت اهل بیت علیهم السلام از دیدگاه قرآن روایات، ما نمونه های را آوردیم که اینجوریه، در قرآن نمونه داریم که اینطوریست. مثلا در آیات 16 تا 19 سوره عنکبوت، حالا دیگه مراجعه کنید، شماره‌هاش عرض میکنم بعد خودتون مراجعه، در آیات 16 تا 19 سوره عنکبوت درباره دعوت ابراهیم علیه السلام از قومش به یک تا پرستی سخن گفته است، موضوع بحث اینه. سپس در آیه های 20 تا 23، پس موضوع از 19 تا از 16 تا 19 چیه؟ راجع به حضرت ابراهیم و قوم حضرت ابراهیم و در مسئله یک تا پرستی است، موضوع بحث اینه. آیه های 20 تا 23 موضوع تغییر میکنه، مربوط به پیامبر اسلامه، موضوع از حضرت ابراهیم جدا میشه، راجع به پیامبر اکرمه که به ایشون دستور میدهد خدای متعال که با منکران معاد به احتجاج بکنه و اونا را ارشادشون بکنه، دوباره برمیگرده به داستان ابراهیم. یعنی تمام نکرده داستان ابراهیم را، نیمه کاره گذاشته، وسط آمده یک مطلب دیگه ای را بیان کرده، دوباره برمیگرده به همون داستان حضرت ابراهیم و عکس العمل قوم او را در برابر دعوتیشون بیان میکنه. این حالا یه نمونه که میبینید موضوع میشد تمام بشه دیگه، ولی اینجور نشده. این معلوم میشه که روش و شیوه فصحای عرب بوده، ولی اگر اینا نمی بود اشکال به قرآن میگرفتن دیگه. خب
بس بردر این که گاهی جمله معترضه باعث انحراف فکری مخاطب میشه، یعنی جمله رو این خاصیت میکنه. اونجا چکار کنیم؟
نه باعث که نمیشه که، یعنی
ولایت بس کشیده میشه به گوشتهای حرام.
خب بله،
خاصیت
خب نه حالا اون ببین حکمتش صبر کنید، حالا یه قدر مهلت بدین. حالا آرام آرام، خیلی خوب، بسیار خوب. از ابتدا حالا مطلب اول اینه که آیا حالا این فقط اختصاص به این دو سه مورد داره که استبعاد بشه؟ میگیم نه، موارد فراوان داره. حالا سرش چیه؟ چرا اینجور شده؟ حکمتش چیه؟ خلل میرسانه نمیرسانه؟ اون بس بعدی. اجازه بدید یه مقدار اینو
تق...
بله. حالا اون ممکنه بگن که خب اونها را گفته که علمای آیات رو ببینن علم پیدا کنن، علم پیدا کردن خشیت پیدا کنن. اون ربطش اینه دیگه، چون اول آیات تکوین، خب دیگه انعام، بله، یعنی اینها، حالا ببخشید اون نمیشه شاهد آورد، برای خاطر اینکه اونجا این آیات تکوینیه را بیان می‌فرماید، اینا نشانه های عظمت و قدرت الهی هستن، افرادی به اینا علم پیدا میکنن و علم هم برای اون خشیت میاره. این کاملا متناسبه دیگه، یعنی اشاره کرده به این داشت. اون نمیشه سب کنیم. معلوم نمونه ها برای نوشتم میارم، میگم عرض میکنم، بله میگم، آره سب کنیم، یه خودی حوصله کنید دیگه، کمی حوصله کنید. در آیه های 236 و 237 سوره بقره خوب دقت کنید، برعزم که حالا اصل مطلب کاملا جا بیفته، معلوم بشه که انحصار به این چند مورد نداره، تا بعد اینا رو بحث کنیم. 236 و 237 سوره مبارکه بقره: برخی از اقسام طلاق و احکام اون بیان شده است. یعنی موضوع بحث چیه؟ طلاقه، احکام طلاق، بعضی از اقسامش. سپس در دو آیه از طلاق بحث جدا میشه، میره به چی؟ نماز، به چگونگی نماز، اقامه نماز و اهمیت نماز و نماز در حال خوف، اینا بیان میشه. دوباره برمیگرده به وسیله طلاق. یا کنید خب همونجا طلاق میشه تمام بشه دیگه داستانش، نه، رها شده رفته یه بحث دیگری که دیگه ربطی به طلاق هم نداره، نماز خوف و احکام نماز و این چیزاست، دوباره برمیگرده به طلاق. در این هم یک نمونه. آیه 271 بقره، سوره بقره، و آیات قبل از آن، 271 و قبلش، درباره انفاق فی سبیل الله است. در ابتدای آیه 272 بحث از انفاق به مسئله هدایت انسانها تغییر پیدا میکنه، یعنی بحث انفاق اینا رها میشه، مسئله هدایت مطرح میشه و به جای مؤمنان، که اونجا بحث راجع مؤمنین بود، اینجا به جای بحث از مؤمنان پیامبر اکرم مورد خطاب قرار میگیره. سپس در ادامه همین آیه، اینجا بعضی از آیه هستا، در ادامه همین آیه بحث به مسئله انفاق دوباره برمیگرده و مؤمنان. دقت فهمید چه شد؟ پس در 271 سوره بقره قبلش تا این آیه بحث راجع به چیه؟ راجع به انفاقه و مؤمنین محل بحثن. ابتدای 272 از این انفاق جدا میشه، میاد راجع به پیامبر، به پیامبر توصیه میکنه. چی توصیه میکنه؟ که بله پیامبر که چی هست؟ آره اینه، این مطلبه که هدایت مردم به عهده تو نیست، خدا هدایت میکنه، راه را نشون میده که عیسی المطلوب مال خدا. دوباره برمیگرده به قضیه انفاق تو همین آیه ها، نه اینکه آیه تمام بشه، در ادامه همین آیه بحث به مسئله انفاق برمیگرده و دوباره مؤمنان مورد خطاب قرار میگیرن. لیس علیک هداهم، حالا همین آیه اول آیه 272، لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء، دوباره و ما تنفقو من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقو من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. این مربوط به اون آیه قبله، یعنی 271، ولی صدر این آیه یه موضوع دیگری آمده، ذیل این آیه دوباره برگشته به اون بحث قبلی. ملاحظه کن اینا در قرآن وجود داره. یا مثلا در آیه 28 سوره یوسف سخن عزیز مصر به زلیخا اینجور بیان شده: انه من کیدکنه ان کیدکنه عظیم. این در آیه 28 سوره یوسفه، سخن مالکیه حضرت چیز جناب چیز عزیز مصر. به کی خطاب داره میکنه؟ به زلیخا، به همسرش. انه من کیدکنه، بعد از اون جریان روشن شد که یوسف گناهکار نیست، چون میفهمد انه من کیدکنه، ان کیدکنه عظیم. حالا بعد ادامهش خطاب از زلیخا به یوسف برمیگرده، یعنی الان داره با عزیز مصر داره با کی صحبت میکنه؟ با زلیخا. خطاب از زلیخا برمیگرده به یوسف، متوجه میشه یوسف و اعرض عن هازا، دوباره برمیگرده خطاب به زلیخا و استغفری لذنبک. راست میفهم اینجوریه دیگه، یعنی در یک آیه اول خطاب به زلیخاست، دوباره خطاب میشه به یوسف، دوباره برمیگرده به زلیخا. خب همون زیلش گفته میشد که انه من کیدکنه ان کیدکنه عظیم و استغفری لذنبک یوسف اعرض عن هازا. نه این وسط آمده، مثلا این یه نمونه. برمی‌شود که بخش نخست آیه 34 نمل، سوره نمل، و آیه 35 بیانگر چه چیزی است؟ بخش نخست 34 نمل و آیه 35 بیانگر سخن بلقیس ملکه سبا. در خلال این وسط اینجا چی آمده؟ جمله و کذالک یفعلون آمده، که این دیگه سخن مربوط به ملکه چی به اصطلاح سبا و اینها نیست. حالا آیه را میخوانم خودتون. آیه اینه: قالت، کی قالت؟ بلقیس که ملکه سبا بود. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. این سخن بلقیس ملکه سبا. این و کذالک یفعلون، این سخن خداست. دوباره برمیگرده و انی مرسلتون الیهم به هدیتن، این دوباره سخنه بلقیسه، من یه هدیه میفرستم برای اینها. فناظرتون به من یرجع المرسلون، منتظر میمانم ببینم اینا چی میگن، برمیگردن این نماینده ها چی میگن. اینه، این وسط اینجا یه کلام دیگری قرار گرفته که صدرش و ذیلش سخن بلقیس ملکه سبا هست. خب این فراوان از این، حالا فرمودید که دیگه اینا قبول داریم، این از این در قرآن فراوان هست از این. این خودش یکی از صناعت‌های بلاغت در بیانه. یعنی چی؟ یعنی از محسنات کلامه. این قبح نداره. اگر سخنور مسلط بر سخن باشه، بتواند در خلال صحبتش مطالب رو گم نکنه، رشته سخن دستش نره و در نهایت به اون هدفی که میخواد برسه، این میشه از تنوع، که از یک مطلب به یک مطلبی دوباره برمیگرده. حالا بخوام یک مثالی بزنیم برای سخنرانهایی که گاهی من مثال عرض میکنم. مثلا شما صحبتهای قرائتی را مقایسه کنید با مثلا بعضی از آقایان، دیگه بعضی نام نمیبرم، بعضی ها یه نواخت حرف میزنن خسته کننده است، یه 10 دقیقه 20 دقیقه تمام میشه، ولی آقای قرائتی 2 ساعت هم حرف بزنه آدم خسته نمیشه. مطالب متنوع میگه و کسانی که پای صحبتشون نشستن، هر کسی به مقدار خودش مطلب استفاده میکنه. این متنوع گفتن، اگر سخنور رشته کلام از دستش نره و برگرده نهایتاً، این خلل حساب نمیشه. خب خودش فی حد نفسی از محسنات ادبی است، یعنی یکی از جهات حسن ادبی و لفظی شیوایی سخن میشه. خب حالا اگر یک قرضی هم درش باشه، قرض حکمی، این مزید بر علت میشه. یعنی مضافن بر این که همین عرض کردم، این دیگه مهارت سخنور را میرسانه که بتواند مستمع خودش را نگه داره و این تنوع را هنرنماییه. حالا اگر یک غرض حکمی هم باشه، یک هدف و غرض حکیمانه هم، این مزید بر علت میشه. یعنی علاوه بر زیبایی ظاهری کلام، نکته دیگه ای هم داره که در قصه مربوط به آیه تطهیر، نمیخوام حالا اونو بحث و مطرح کنم، اونجا این سوال مطرح شده، خیلی خوب، فلسفه چی حالا؟ چرا خداوند متعال این آیه ای را که مربوط به اهل الکساء است، ای را در خلال آیات مربوط به ازواج النبی آورده است؟ چند تا وجه گفتن، نمیخوام اونو بگم دیگه، بعد خودتون مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای مظفر در دلائل السدیه بیانی داره، حضرت استاد آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی بیانی داره، از شوی خدمتون که جناب شرف الدین، امام شرف الدین در همون ذیل همین این آیه رایشون تفسیر کرده، کتاب الکلمت الغراء، یک کتابی دارن به نام الکلمت الغراء فی تفضیل الزهراء، اونجا اینا رو آورده. بنده هم اینا رو همه رو همینجا داریم، کتاب که خدمت رو عرض میکنم آوردم، و به نظر حقیر مضافن بر همه اون فرمایشاتی که آیان فرمودن و اینا درسته، اختصاص به اونجا هم نداره، این فرمایش آیان در جای دیگر هم میاد. بنده یه برداشتی هم دارم، دیروزم اشاره کردم که لا یبعد یمکن ان یقال، که اینها یک نوع امتحان هم هست. یعنی یکی از نکات و جهات حکمیش اینه که خداوند متعال خواسته یک امتحان و آزمونی هم بکنه، یعنی افرادی را که فی قلوبهم زیغ، که میخوان بهانه بگیرن، کیا هستن میخوان بهانه بگیرن؟ یعنی مطلب بگونه ایست که میشه بفهمی، انحراف آور نیست، ابهام نمیاره، منتها یه خورده تأمل میخواد، تدبر میخواد، و این که آدم ذهن خودش از بعضی از پیش ذهنیت ها اینا خالی کنه و واقع بینانه بحث کنه، به مطلب میرسه. میشود نظیر متشابهات. خب متشابهات دیگه متن قرآنه که، آیه 6 یا 7 سوره مبارکه آل عمرانه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات، تا در ادامه میفهمد که و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. خب آیه خدای متعال متشابهات را که آورده برای اذلال، برای یا برای هدایت؟ قطعا برای هدایت، هدن لناسه. ولی این کتابی که هدن لناسه است، محکماتهی و متشابهاتهی همش هدن لناسه، اما از متشابهات زمینه برای فی قلوبهم زیغ هم هست که یه استفاده های دیگری بکنن. خب بعد برم به محکمات رجوع کنن، راه داره، دقیقا فهمونی میشه امتحان. حالا این آیات ولو از متشابهات به عنوان اولیه نیستا، مثل ید الله فوق ایدیهم جا عرب و کمثال اینا، ولی وضع الآیه فی هذا الموضع این باعث تشابه میشه، میشه متشابه. نه اینکه خود آیه متشابه است، ولی در این جا قرار گرفتن مثل متشابهاته، یعنی هم میتونی شما مطلب را بفهمی، حالا با تأمل در خود قرآن یا روایات امثال اینا، میشود هم یک کسی بیاد دنبال بهانه میگرده، مثل اکرمه. در بین مفسرین اهل سنت دو نفرن که اکرمه از یکی دیگه هم از آیه نمیست که اینا هستن که گفتن یختص و آیت تطهیر بالازواج. قتاده است؟ آره قتاده هم زهره است. اکرمه اصلا میگن تو کوچه ها راه میرفته و داد میکرده ایها الناس، اینجوری که شما، جالب اینجاست، میگفته اینجوری که شما میگید نیست، اونی که من میگم هست. به قول یکی از مفسرین میگه بابا همین که قتاده داره میگه اینطوری که شما میگید نیست، معلومه که دیگران فهمشون غیر از حرف فهمی آقا بوده. همین که ایشون میگه اینطوری که شما میگید نیست، اینی که من میگم هست، مربوط به ازواجه. مثلا دیگران میگفتن تو ازواج نیست، بس که ایشون میگفته اونجوری که شما میگید نیست، لیس کما تقولون، اونیست که من میگم. و الان یه عده‌ای آمدن، اکثر اهل سنت ها، اینا رو من تحقیق کردم عرض بکنم، اکثر مفسرین اهل سنت با شیعه همراهند. در چه چیز؟ در این که آیت و تطهیر یختص و اهل الکسا. حالا اسمت میرسونه یا نمیرسونه اینا بحثای بعدیشه، دلالیشه، ولی نزولش مربوط به اهل الکساس. اکثر و باسین اهل سنت. یه چند نفر هم داریم که اینا جمع کردن، مثل فخر رازی و آلوسی و یکی دو سه نفری هستن یا چند تای من دیدم، اینا جمع کردن گفتن نأخذ و به سیاق ازواج و نأخذ و به روایات میگیم اطرت، میگیم دوتا هستن. خب حالا به قول یه روز دیگه هم خدمت رو اشاره کردم که این نمیتونه باشه. چند تا دلیل روشن داریم واقعا، اینا اگه کسی یکمی فکر کنه خیلی روشنه. 6 ماه یا 9 ماه یا بیشتر یا کمتر پیامبر وقتی میخواد بره به نماز فجر یا نمازهای دیگر جلو خانه فاطمه زهرا وای میسه امیرالمومنین و این آیه را میخوانه، السلام علیکم یا اهل البیت، الصلات رحمکم الله، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. این دیگه از این بهتر عمل پیغمبر از خانه پیغمبر. یکی جا این را درباره خانه ازواج انجام نداده، در جلوی خانه یکی از همسران وایسه و السلام علیکم یا اهل البیت الصلات الی آخر نداره این را نداره. فرمایید خب این خودش بهترین دلیله. لذا اون آقای ابو جعفر طحاوی مصری عرض کردن خدمتتون در اون کتاب شرح و مشکلت الاثار که روایات را شرح کرده چند جا با تأکید بیان میکنه که نه این آیه اختصاص به اهل کسا داره. اونی که ام سلمه میخواست بره، پیامبر فرمود تنحی عن اهل بیتی انک علی خیر لست من اهل بیتی. خب اینا روشنه که، ولی در این حال ببخشید، ولی در این حال اونی که دنبال بهانه جویی هم هست میگه نه آقا من به اینا کار ندارم، سیاق آمده پس اونم هستن مثلا دیگه، اونم هستن اینجوری هستا. یا حالا همین آیه شریفه ولایت یا این آیه که حالا خوندیم اکمال دین و امثال اینها. این که میفرمایید که اینها آیا زمینه، اگه این که میگه سبب، سبب یه وقت تامه یه وقت زمینه و مقتضیه، منتها انسان باید فکر کنه برای آزمونه دیگه. یه جوری میگن که بشود امتحان بکنیم افراد را. مثلا در قدیر خم، شما اینا که عرض کنم شواهد زیاد دارد، در قدیر خم با همه اون خصوصیاتی که مستحضرید دیگه در اون شرایط و گرما و هوا و غیر و ذالک، ولی پیامبر اکرم لفظ امام را به کار نبرد. من کنتم مولا فعلیون مولا. ببینید الستو اولا بکن من انفسکم قالو بلا. من کنتم مولا فعلیون، این کلمه مولا به کار برده. خب حالا اونی که میخواد بفهمه میگه آقا قبلش گفتم الستو اولا بکن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میشه ولای تصرف پیامبر. یا نه نگو تصرف، به قول محمد ابن طلحه شافعی خیلی زیبا حرف میزنه، میگه اختصاص ندارد بالمحبه او تصرف او نصره، همش هست. چون پیامبر که میگه من کنتم مولا، مولا نصره، مولا المحبه، مولا تصرف، هر سو داره داره پیغمبر. شما نیدارد که ما بگیم که فعلی مولا یعنی هم مولا هست به لحاظ نصرت، هم به لحاظ محبت، هم به لحاظ چی؟ هم به لحاظ تصرف. اینا محمد طلحه شافعی میگه، یه شافعی است. حالا شما نفهمید که آقا اگر اینا گفته چرا جور دیگه رفته مسیر، رو بحث دیگریه. فهم الان مرادمون در فهم مطلبه. پس معلوم میشه پیامبر اکرم یه ملاحظه ای بوده از جانب خدا که لفظ مولا را به کار ببره. ما بیان میگن آقا مولا مشترک لفظیه یا معنویه، چند تا کاربرد داره؟ 25 تا یا چند تا مثلا کاربرد داره؟ یکیش محب است، یکیش نمیدونم ناصر است، یکیش چی است؟ آقایان میگن آقا مراد محبته. خب تأمل کنیم محبت چه ربطی به این خصوصیات اینا داره. برای اینجوره ها، یعنی سبک بیان قرآنی و هدایتگری قرآن اون عنصر و عامل اختیار را براش اهمیت قائله. انا هدینا السبیل ما شاکر ما کفورا. ملاحظه فرمودید؟ حالا بحثای فراوان داریم، بل نمیخوام حالا بگم، عرضم این است که از نظر دلالت اینجوره. یه نفرمایید که اینا خلل میرسانه به هدایتگری قرآن، نه اینجور نیست دیگه، حد اکثر مثل متشابهات میشه. اگه آدم اهل فهم باشه به محکمات رجوع میکنه، به عدل دیگه رجوع میکنه تو بفهمه دیگه. اگرم نه گفت سقیفه مسلمه، ما دیگه باید طبق سقیفه عمل بکنم، بحث آخره. یعنی یکی از مشکلاتی که این برادران بزرگوار ما دارن، ما نمیخوام حالا اینجا محاکمه کسی رو بکنیم، در مقام بحث علمی هستیم. مشکلشون اینه که یه کاری واقع شده، اون کار رو میخوان توجیهش کنن، این گیر کرده. یعنی اساس متاسفانه اینه که اونجا یه کاری انجام گرفته، حالا دیگه هرچی دلیل بیاوریم میگن این میرسیم انشاءالله تو بحث مراجعات میرسیم که جناب شیخ سلیم برمیگرده به شرف الدین انشاءالله حدود 80 و ایناست، حالا ما 50 و اینا هستیم دیگه، اونجا میرسیم این قضیه که ایشون برمیگرده میگه آن این ادله‌ای که شما آوردین همه درسته، اما یه مشکلی وجود داره که فکر نمیکنم بتونه حل بکنه. اون چیه؟ اون اینه که این با عمل صحابه معارضه داره، یعنی صحابه غیر از این است که این ادله که شما آوردی ما خیشون بحث میکنه. پس این یک مبحثی بود که چون مجمل دیروز گذشتیم و یکم من دیگه احساس کردم بعضی رفقا براشون مثل که مثلا مبهم است و اینا، فکر کردم که این را کمی تبیین بکنیم که به این سبب که حالا یه سوال دیگه، این گفتیم که آیا به دست پیامبر به امر پیامبر انجام شده یا بعد از پیامبر این ترتیب این آیات که برخلاف نزول دیگه. ما یک علم اجمالی داریم که در قرآن کریم جایگاه بعضی از آیات مطابق نزول نیست، این دیگه علم اجمالی قطعیه. روشنترینش کدوم آیه است؟ یعنی لا شک فیه، کدوم آیه است؟ روشنترین آیه، نه روشنترین آیه‌ای که مطابق نزول الان نیستش، آیه مربوط به زنی است که همسرش فوت میکنه. چه کار باید بکنه این خانومی که همسرش فوت میکنه؟ چه کار باید بکنه؟ یک حکمی اول آمد که این یک سال بعد در خانه بمانه، نه بعد از خانه خارج بشه. وظیفه اون چیزم هستش که خرجیشو بدن، یعنی بالاخره حالا اون وارثین که اصلا باید خرجی اینا بدن یک سال. این حکم اولیه بود دیگه، این نسخ شد، حالا یادم نیست چند سال طول کشید، به هر حال این نسخ شد. بعدش کدوم حکم آمد؟ عده نگه داره 4 ماه و 10 روز، این شد جای او دیگه. خب علل قاعده اول آیه منسوخ هست دیگه، بعد ناسخ. در قرآن الله خلاف اینه، یعنی اول آیه ناسخ آمده بعد آیه منسوخ. دیگه روشن‌ترین مصداق اگه بخوام نشان بدیم که آقا یه آیه ای داریم که مطابق نزول نیست اینه. بعدم مثال‌های زیادی ذکر کردم، ولی اگر خواستید مراجعه کنید، من به خاطر اینکه این بحثم بحث کاملی باشه به کتاب التمهید، کتاب التمهید مراجعه بفرمایید. مرحوم آیت الله معرفت نمونه ها را آورده. خب حالا اینا چجور است که اینجور واقع شده؟ کی دستور داده؟ توسط پیامبر شده؟ بعد شده؟ اجتهاد بوده؟ توقیفیه؟ چجوره اینا؟ بس یک اصلی داریم، اصل اولیه اینه که چیه؟ ترتیب الآیات فی القرآن الموجود علا ترتیب النزول، این میشه اصلها، خلافش دلیل میخواد. هر جا دلیل داشتیم که این مطابق نزول نیست بهش عرض میکنیم و الا میگیم مطابق اصل. دقت کردین؟ پس یکی اصلی داریم. حالا من بیان مرحوم آیت الله معرفت رو براتون میخوانم، گویاست بیان ایشون. میفرماین تألیف الآیات ضمن کل سورت على ترتیب الموجود گلون هست قد تحقق فی الاکثر ساحق، در اکثر قاطع، اکثر آیات قرآن وفق ترتیب نزولها، مطابق ترتیب نزول. کانت سوره تبتدئ به بسم الله الرحمن الرحیم، سوره با بسم الله شروع می شد. ستسجل الآیات التي تنزل بعدها من نفس هذه السوره، یعنی با بسم الله این سوره باز می شد، شروع می شد، آیه هایی که می اومد در این سوره قرار داده می شد. تا کی؟ تا بسم الله بعدی. بسم الله بعدی که می اومد نشانه این بود که این سوره تمام شد، این سوره دیگری شروع شد. بله، فتسجل الآیات التي تنزل بعدها من نفس هذه السوره واحده تلو اخرى تدریجا حسب النزول حتی تنزل بسملتون اخرى فیعرف ان السوره قد انتهت و ابتدع صورت اخرى و هناك قسم من الآیات على خلاف ترتیب نزولها. پس اکثر ساحق یعنی اکثر قاطع مطابق ترتیب نزوله، یه دسته هم داریم که مطابق نیست. و ذالک، خوب دقت کنید اینجا نظر ایشون صریحه، و ذالک بنص من رسول الله صلی الله علیه و آله، این ترتیب هایی که واقع شده برخلاف نزول توسط پیامبر بود. و تعیین الخاص کان یعمر احیانا به ثبت آیت فی موضع خاص من صورت سابقتن کانت قد ختمت من قبلو، یعنی سوره تمام شده بود بسم الله دیگه آمده بود، ولی آیه که می اومد می فهمون نه این آیه رو باید تو اون سوره قرار بدید، دستور می داد این کار رو بکنید. و هازا جانبون استثنائیون للخروج عن ترتیب النزول، این استثناست، ترتیب النزول آیا ترتیبش مثل نزول الا این موارد خاص. بله کان به حاجت الى تصریح خاص، این تصریح میخواد، این دلیل میخواد. و قد وردت نصوص فی بعض الآیات الواقعه فی موضع الخاصه، نصوص هم داریم راجع به بعضی از آیاتی که الان در قرآن هست، نصوص داریم. مثال اون واضح، حالا همین مثالی که من عرض کردم خدمتون برای این قصه، همین آیه مربوط به خانومی که همسرش فوت میکنه و حکم اولیه و حکم ثانویه، این مثال رو ذکر میفرمایند. و هناک نماز اخرى، کتاب التمهید جلد 1 صفحه 278 تا 280 چند صفحه‌ای هست، مواردی رو ایشون ذکر کردن که بعداً اونجاها قرار گرفته. و الحاصل ان الاصل الاولی هو ان ترتیب القائم هو ترتیب النزول، اصل اینه که این ترتیبی که داریم مطابق ترتیب نزوله، الا اذا ثبت خلافه به دلیل ولم یثبت الا نادرا، این مواردش کمه. و ذالک انما کان به امر النبی، این با دقت کنید ایشان نظرشون اینه که این به دستور پیامبر بوده و به اشارت به ارشاد خاص، ارشاد خاص پیغمبر، همین آدرسی که بهتون عرض کردم. این حالا بیان مرحوم آیت الله معرفت بود. از الاتقان سیوطی هم یه جمله‌ای بخوانم بد نیست. ایشون میگوید الاجماع و نصوص المترادفه الا ان ترتیب الآیات توقیفی است، اجتهاد نیست. این که گفتین دیروز ممکنه صحابه آمدن خودشون این کارو کردن، میفهمن نه، الاجماع یک و نصوص المترادفه الا ان ترتیب الآیات توقیفی و لا شبهه فی ذلک، یعنی به دستور پیامبر. توقیفی یعنی اجتهادی نیست، تعبدیه، به این معنا که یعنی پیامبر فرموده. حالا فرموده، خوب دقت، این دو قسم پیدا میکنه، به تو به امر من النبی هست، به ارشاد من النبی هست، یا خود ایشون در زمان حیات فرمودن این کارو بکنید همونطور که آیه معرفت فرمودن، یا اگر هم حتی بگوییم بر اساس اون بحث جمع القرآن و تألیف القرآن صحابه هم انجام دادند، اینا اجتهاد نکردند که سلیقه و نظر خودشون رو اعمال بکنن، بر اساس اون چه از پیغمبر براشون محرز شده این کار رو انجام دادن. دقت کردین؟ میشه توقیفی. دیالا سر، دیگه میشه سر قضیه، حالا سرش چیه، فلسفهش چیه، اینا دیگه نمیدونیم، ممکن ما نتونیم بفهمیم. عنایت کنید من عبارتشون بخوانم. عمل اجماع، ایشون گفتش که هم اجماعی هم نصوص مترادفه داریم. عمل اجماع فنقله غیر واحد منهم از زرکشی فی البرهان و ابو جعفر ابن الزبیر و عبارته، عبارت این ابن الزبیر ابو جعفر اینه، ترتیب الآیات فی صورها واقعا به توقیفهی صلی الله علیه و آله و امرهی من غیر خلافن فی هازا بین المسلمین، یعنی امر اجماعیه. بعد ایشون چند تا روایت رو هم نقل کرده، من نمیخوام اینا رو بخوانم، طول میکشه، فقط خواستم اشاره بکنم که اینا دال بر توقیفی بودنه، یعنی روایات میاره که این ترتیب هایی که انجام شده مطابق نزول نیست، پیامبر دستور دادن که این کار انجام بشه. عده ای از عبارات علما و اینا رو هم میاره و از جمله کلام بغوی. بغوی یکی از عالمان برجسته اهل سنت است، تفسیری داره، تفسیرش معروفه و کتابی هم دارد به نام شرح السنه. بغوی از ایشون نقل میکنه که این عبارت رو نگاه کنید، ان سعی الصحابه کان فی جمعه فی موضع واحد، کاری که صحابه کردن چی بود؟ میخواستن یه جا کنن، در یک کتاب جمع کنن. لا فی ترتیبهی، یعنی صحابه در ترتیب دخالتی نکردن، اگر هم احیانا دخالت کرده باشن بر اساس اونچه که پیامبر فرموده. اما حالا ترتیب سوره ها چطور رو میگه دیگه اختلافیه، یه عده گفتن توقیفیه، یه عده گفتن نه. پس بنابراین من میخوام اینا دیگه نتیجه بگیرم، تو نظر خودم هم همینه. دیروز هم یکی از رفقا بعد از جلسه تشریف آوردن صحبت میکردیم، اون فرضی که صحابه به سلیقه خودشون یا به اجتهاد خودشون این کار را کرده باشن، من قبول ندارم. اصل اولیه مطابق نزول ترتیب الایات، اونایی هم که خلاف هست یا در زمان خود پیغمبر انجام شده یا اگرم بعد انجام شده، طبق همین روایتی که داشتیم میگفت شهادتش که شهادت میداد دو شاهد یا چه، اینا اینجوری انجام شده. دلیل نداریم که ما الان قائل بشیم به اینکه چه، دلیل نداریم که قائل بشیم که صحابه آمد این کارو کردن، الا اون روایاتی که بعضیا برای تحریف بهش استناد میکنن در آیات ولایت و اینها، که اونم مستحضر هستید، اونها اشتباهه، اونها تفسیر الایاته. بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، بله این فی علیین هست اما تنزیل نیست، تفسیره. بعضی از آقایان خیال کردن که آیه اینجوری بوده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، بعدن صحابه آمدن بعد در زمان جمع قرآن علیشو برداشتن من ربک. نه اینجور نیست، اینها تفسیره، تحریف در قرآن شکل نگرفته، نه زیاده نه نقیصه، حتی نه در این ترتیب. و اما اون سیانت قرآن از تحریف و از تصرف هم با این نظری که عرض کردیم خدمت شما بیشتر قابل دفاع میشه تا اینکه بگیم نه صحابه آمدن مثلا یه دخالت هایی تو این قضایی چی کردن. حالا بحث تحریف معنایی چیز دیگری است، فعلا بحثمون در اینه که این مجموعه چه اصل آیات و چه ترتیب آیات، یا مطابق خلاصه نزوله، یا اگرم نیست یا خود پیامبر انجام داده، یا اگرم نظر صحابه بوده مستند هست به قول یا فعل پیغمبر که میشه توقیفی. نه فهمیدید؟ پس این دوتا به الاتقان جلد 1 211-220. حالا این بحث بود که من فکر کردم که یه قدی ناقص بود، بس مسئله خودمون باقی مان دیگه، اون سوالی که دیروز مطرح کردیم اشکاله، این جوابش باقی مان که دیگه اونجا اختلافیه. ترتیب بله بله ترتیب سوره ها دیگه مطابق نزول نیست. معلومه که خب سوره هایی که اول قرآن مدنیه، سوره هایی که آخر قرآن آن مکیه، نه این جور نیست. بله. خب بس بحث رو همینجا تمام کنیم. بله
شده که هر مذهبی
مذهب همون نکته است که بنده عرض کردم، یعنی در واقع زمینه بگونی فراهم شده که اونی که طالب حق است میتونه بفهمه، اونی هم که حالا میخواد یه جوری تعبیر کنه. حالا یک شاید برسیم، مرحوم شرف الدین یه جایی تو همه المراجعات داره، شاید بعدم برسیم. ایشون اصلا معتقد هست، حالا این تعبیرا میکنم سنگینه مقداری، ایشون معتقده که خداوند متعال در بعضی از آیات تقیه‌ای عمل کرده از بعضی از مخلوقاتش. اینجور میگه تقیه کرده، نه تقیه خوفی ها، میدونید تقیه اقسام داره دیگه، برای این جهت، یعنی اتقاء کرده، جوری قرار داده که مبادا یه موقع بیان اصل کتاب رو دست برد بزنن، یعنی سیانتن تحفظن. آقای قرائتی هم یک مثالی میزد، من یادم از ایشون وقتی مثالی تو تلویزیون صحبت میکردن مال خیلی سال هاستا، میفرمود که کسانی مثلا طلا و جواهرات و چیزای قیمتی دارن، حالا ایشون میگه مثلا بعضی پیرزنها و همسال دینا هزن میخوان برن مسافرت، متکای پاره دارن، اینا میکنن داخل اون متکا پاره، که دوز میاد دیگه دنبال متکا پاره نمیگرده، این باقی بمانه. یعنی میگه حالا مثلا آیه اکمال بین محللات و محرمات اکل قرار گرفته، کسی دیگه سوء ظنی پیدا نکنه که اینا مثلا عوضش کنه. حالا اینا یک بیانیه دیگه، نمیخوام روی اینا اصرار بکنیم، ولی میشه اینا رو هم گفت. بله.
آره.
بله.
نام علی تو با
همینطوره. لذا یه بنده خدایی رو دستگیر کردنم که میفهمن درسته. گفتن اسمت علیه، میخواستن گفت بابا شما دارید اشتباه میخواید، من اسمم علی است، شما دارید علی میخواید، من علی نیستم، من علی هستم. یعنی اینجور بود، یعنی همینطور. اصلا امیرالمومنین مظلوم ترین مظلوم عالمه، خدا شاهده. یعنی امیرالمومنین رو اگر کسی زندگیش مطالعه کنه، از اول تا آخر هیچ کس مثل ایشون مظلوم نبود. حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه کوتاه بود، یک زمان کوتاهی 20 و چند سال، اون وقت حتی زمان پیغمبر، نه بعد از پیغمبر، حتی زمان پیامبر هم متاسفانه اینجور بود که یه دهی روایات میگه، اینا که من دارم عرض میکنم بر اساس روایات که مطالعه کردم تو منابع اهل سنت، نه منابع اهل شیعه، یک بغضی، حقدی نسبت به این بزرگوار متاسفانه بعضیا داشتن، کینه داشتن از امیرالمومنین. زیرا کربلا هم گفتن بغضن منا لعبیک دیگه. امیرالمومنین یک مظلومیت عجیبی در تاریخ داره سلام الله علیه. خب بس تمام کنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.